بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم انما ذکر وارد علی فسخ باق الورثه للارض المبیعه بثمن معین تشترک فیه الزوجه الا ان یلتزم عدم تسلطهم علی الفسخ. من با این فاصله ای که عرض کنم از درس قبلی تا این درس ایجاد شد، اجازه میخوام یک برگشتی داشته باشم سیر بحث رو تا اینجا عرض بکنم که این عرض کنم ارتباط با ما قبل رو بتونیم به طور کامل ایجاد بکنیم. ببینید دوستان بزرگوار، خاطر مبارکتون باشه، ما نسبت به ارث خیار، اونم نسبت به صورتی که وارث از کسانی است که از یک مالی محروم است به تعبد شرعی، مثل زوجه که از ارث مثلا زمین محروم است، محروم شدنش هم به جهت تعبد شرعی است. اینجا گفتیم 4 قول وجود داره. یک قول این است که از خیار ارث نمیبرد مطلقا، یک قول این است که از خیار ارث میبره، خیار مربوط به زمین مطلقا، قول سوم تفصیل بود. تفصیل بین چی و چی آقایون؟ اگر میت زمین رو خریده، زوجه از ارث عرض کنم خیار مربوط به این زمین ارث میبرد، اما اگر زمین رو فروخته ارث نمیبره. تفصیل چهارم هم که در واقع قول چهارم هم تفصیل عکس قول سوم بود. آخر صفحه 112 همراهی کنید دوستان، آخر صفحه 112 اون یضعفه گفتیم دلیل قول چندمه؟ دلیل قول سومه، در واقع رد قول دوم و دلیل قول سوم بود. یعنی این که در خرید زمین زوجه ارث میبرد اما در فروش ارث نمیبرد، ایشون دلیل براش ذکر کرد. یادتون باشه دوستان، دلیلی که ایشون ذکر کرد تو نعم لوکانه صفحه 113 در خرید اینجوری بود، گفت ارث میبره، علتش این است که ثمنی که از میت به بایع زمین منتقل شده، ملکیتش برای بایع ملکیت بگید متزلزل است. در واقع اون ثمن دست بایع زمین در معرض انتقال به تمام ورثه است، از باب این که ممکنه خیار رو اعمال کنن، معامله رو فسخش کنن، زمین رو پس بدن، ثمنی که پدرشون داده این رو پس بگیرن. چون این ثمن دست بایع ملکیتش متزلزله و در معرض انتقال به تمام ورثه است، چون اگر برگرده به زوجه هم میرسه دیگه، پس زوجه اینجا خیار داره. این حرفی بود که ما تو دلیل قول سوم عرض کنم، به خصوص در قسمت خرید که میگفتیم ارث میبره، تو نعم لوکانه زدیم. بعد تو لکن فیه دوستان ایشون اشکال کرد به نعم. حواست با منه؟ همراه هستی یا نه؟ لکن فیه در وسط صفحه 113 اشکال کرد، آخر صفحه هم یمکن دفع اون اشکال رو دفعش کرد، جوابش داد. پس تا اینجای بحث دوستان قول سوم چی شده؟ به کرسی نشسته یا ننشسته؟ نشسته. یعنی در خرید ارث میبره به این دلیلی که عرض کردیم، در فروش ارث نمیبره. حالا این ثم انما ذکر چی میخواد بگه؟ خوب عرضم رو دقت بکنید. ایشون میفرماید که این که در مورد خرید زمین، حواست خوب به من باشه، این که در مورد خرید زمین توسط میت ارث زوجه رو ما اثبات کردیم، به چه بیان؟ به این بیان که ملکیت بایع زمین نسبت به ثمن متزلزله. بایع زمین که زمین رو فروخته به میت و ثمن رو گرفته، ملکیتش نسبت به اون ثمن متزلزله، یعنی اون ثمن در معرض انتقال به تمام ورثه از جمله زوجه. اینجوری گفتیم دیگه، لذا زوجه ارث میبره. خب یه کسی میگه خب این حرف در مورد فروش زمین توسط میت هم وجود داره. یعنی خوب دقت کنید، اگر زمین رو میت فروخته بود و ثمنش رو دریافت کرده بود، اینجا هم ما میتونیم بگیم ملکیت زوجه و بقیه ورثه نسبت به این ثمنی که پدرشون دریافت کرده، این ملکیت متزلزله. یعنی چی ملکیت متزلزله؟ یعنی این ثمنی که دست این ورثه است از جمله زوجه در معرض انتقال به طرف مقابل است، و چون در معرض انتقال به طرف مقابل است و زوجه هم تو این ثمن سهم داره، بگیم چی؟ بگیم او هم حق خیار داره. پس باز برگشت دوستان به اقوال قبلی دیگه، قول سوم ثابت نشد چون فروش و خرید شد یکی. دوباره عرض میکنم، ببینید آقا، ما توی خرید زمین چی گفتیم؟ گفتیم اگر میت زمین رو خریده باشه چه کار کرده؟ پول داده به طرف مقابل دیگه، ملکیت اون آقای بایع زمین متزلزله، در معرض انتقال به تمام ورثه است از جمله زوجه، لذا زوجه عرض کنم ارث میبره خیار رو. یعنی حق داره تو خیار چکار کنه؟ اعمال نظر کنه، حق خیار داره. خب یک کسی میگه عین این تو فروش زمینم هست، شما اگر زمین رو میت فروخته باشه پولشو داده دیگه، این پول در ملکیت زوجه و ورثه دیگر کمکم کنید متزلزله، یعنی این پول در معرض انتقال به اون آقای مشتری است، و چون در معرض انتقال به اوست و زوجه هم تو این پول چی داره؟ بگو. سهم داره دیگه، ها؟ سهم داره، لذا میتونه تصمیم گیری کنه. پس تو فروش هم خیار داره، پس هم تو فروش خیار داره هم تو خرید خیار داره، پس قول سوم ثابت نمیشه. ایشون میفرماد اگر کسی همچی اشکالی به ما بکنه، ممکنه ما اینجوری جوابش بدیم، بگیم آقا نسبت به جایی که زمین فروخته شده و ثمن دست این هاست، این ثمن رو هر کدوم سهمش رو ارث میبرن. دقت میکنید؟ یعنی بخشش مال اون پسره، بخشش مال دختره، بخشش مال پدره، بخشش مال مادره، بخشش هم مال زوجه است. هر کدوم نسبت به سهم خودشون خیار دارن که معامله رو فسخ بکنن، که اگر این رو بگیم دیگه اون اشکال وارد نیست. یعنی پسر نسبت به سهم خودش از ثمن، دختر نسبت به سهم خودش، پدر مادر نسبت به سهم خودشون، زوجه هم نسبت به سهم خودش. البته زوجه رو قبلا عرض کردیم تو فروش، عرض کنم به جهت اینکه زمین بنا نیست برگرده تو ملک او سهم نداره، سهم نداره، نه که تو ثمن سهم نداره ها، حق خیار نداره. پس اونایی دیگه حق خیار دارن اما نسبت به سهم خودشون، زوجه حق ندارد نسبت به سهم خودش، پس باز قول سوم ثابت میشه. فقط دوستان یه مشکل کوچیک اینجا باقی میمونه، و اون این است که اگر این حرف آخر رو زدیم لازمش تبعض صفقه است. یعنی اگر بقیه اعمال خیار بکنن، زوجه رو شما بهش حق خیار ندید، در واقع نسبت به بخشی از زمین که معامله شده معامله فسخ میشه، نسبت به بخشش فسخ نمیشه، و این لازمش تبعض صفقه است. علی ای حال، اگر دوستان ما این اشکال رو جواب دادیم و جواب رو پذیرفتیم، نتیجه میشه قول سوم، نتیجه نهایی میشه قول سوم، که یادتون باشه ما آخر صفحه 111 عرض کنم این حرف رو، قول سوم رو از ایزاه الفوائد مرحوم فخرالمحققین نقل کردیم، و همونجا گفتیم مرحوم فخرالمحققین کلام پدر بزرگوارش در قواعد رو هم حمل کرده بر همین قول سوم. حالا دیگه از این به بعد ایشون میخواد عبارت قواعد رو به ما بگه که عبارت قواعد چیه، بعد فخرالمحققین پسرش چجوری این رو حمل کرده بر چی؟ بر اون قول سوم. نگاه کنید آرام آرام عبارت رو پیش ببریم. دوستان بزرگوار، اینجاها اصلا جای عجله نیست. هر جا رو نفهمیدید بگید دوباره من توضیح بدم. دقت میکنید؟ آروم آروم با من بیاد جلو. ثم ان مازوکر. آقایون مازوکر یعنی چی؟ یعنی بیانی که ما در نعم صفحه پیش آوردیم. اون بیان چی بود آقا؟ این بود که چون ملکیت بایع زمین به میت متزلزله، ملکیت بایع زمین، بایع زمین به میت، اون ملکیت متزلزله و اون سمن در معرض انتقال به همه ورثه است، لذا زوجه هم خیار داره. این بیان رو تو نعم آوردیم دیگه. میگه مازوکر، اونی که ما تو نعم صفحه پیش گفتیم، واردون علا فسق باقی الورثه للعرض المبیعه به سمن معین تشترک فیه الزوجه. یعنی همون بیان می آید وارده، یعنی وارد میشه، میاد بر فسخ باقی ورثه نسبت به زمینی که فروخته شده. تا حالا صحبت سر زمینی بود که توسط میت خریده شده، میگه تو زمین فروخته شده هم همون بیان میاد، فروخته شده در مقابل چی؟ در مقابل ثمن معین که شریک است در اون ثمن معین زوجه. یعنی این بیان اونجا میاد، یعنی اونجا هم شما میتونید بگید ورثه از جمله زوجه در ثمن ملکیتشون متزلزله و این ثمن در معرض انتقال به طرف مقابله، لذا عرض کنم زوجه اونجا هم خیار داره. پس ممکنه این اشکال کسی بکنه؟ الا ان یلتزمه. الا ان یلتزمه در واقع جواب این اشکاله، مگر این که ما ملتزم شویم. به چی ملتزم بشیم؟ عدم تسلط هم علی الفسخ الا فی مقدار حصت هم من الثمن. مگر این که بگیم نه، تو فروش زمین وقتی ثمن اومده تو ملک زوجه، زوجه دیگه خیار نداره، چون اگر خیار بخواد اعمال بکنه قرار نیست از زمین چیزی به ملک او وارد بشه که قبلا گفتیم. بقیه خیار دارن اما نسبت به سهم خودشون. زوجم خیار نداره نسبت به سهم خودش، پس اونای دیگه میتونن نسبت به سهم خودشون خیار اعمال کنن، زوجه نمیتواند. که اگر اینو گفتیم باز برمیگردیم به همون قول سوم که البته فیلزم تبعیض و صفقه، که اگر این حرف آخر رو پذیرفتیم لازمش تبعض صفقه است. که خب حالا تبعض صفقه وقتی پیش میاد طبیعتاً برای طرف مقابلم خیار اتفاق میفته دیگه. یعنی طرف مقابلم میتونه بگه آقا یا همه رو فسخ کنید یا هیچی شو، من این که بخشیشو فسخ کنید بخشیشو نکنید من نمیپذیرم از باب تبعض صفقه. بذارید من یه خطم بخونم. فمختاره فل ایزا. خوب دقت کنید، این فمختارهو یعنی حالا که این اشکال هم جواب داده شد، یعنی مازوکر واردون اینم جواب داده شد، اگه جواب رو پذیرفتیم، اون چه اختیار کرده اون رو در ایزاه من التفصیل مفسرن بهی عبارت والدهی فلقواعد لا یخلو عن قوه. این لا یخلو خبر است برای ما در مختارهو، یعنی اون قولی که اختیار کرد اون رو در ایزا. آقایون آخر صفحه 111 گفتیم قول سوم قولی بود که ایزا پذیرفت. میگه اون قول مختار ایزا خالی از قوت نیست، که تفصیل بود و تفسیرم کرد مفسرن بهی عبارت والدهی فلقواعد. حالا عبارت قواعد چیه؟ قال فلقواعد عرض میکنم. چی میگید آقا؟
تو عرض کردم که اینجا چه اشکال دارم؟
خیار چی چکا کنه؟
ساقط کنه.
مشکلش اینه که اساساً در صورتی که این بخواد خیار رو اعمال کنه، چون از اون مالی که بر میگرده ارث نمیتونه ببره، ما میگیم اصل خیارش محل اشکاله. اینو که سابقاً عرض کردیم، گفتیم در فرض فروش، چرا فروش زمین توسط میت، چرا زوجه ارث نمیبره؟ چون گفتیم خیار مال کسی است که اگر اعمال خیار کرد مال رو پس داد، اون مال دیگر رو گرفت، از اون مال حقی داشته باشه، ولی خیار نداره. مشکل این است که ما اصل وجود خیار برامون به جهت این مشکل ثابت نیست. نه اینکه ثابت است اما میتونه ساقط کنه. اگه ساقط نکرد چی؟ شما باید بگی این خیار داره اعمال خیار بکنه، از اون مال هیچ ارث نمیبره و اینو مشکل میدونن آقایون. خب عبارت قواعد آقایون چیه؟ من اجازه میخوام بدون توضیح من عبارت قواعد رو اول بخونم، توضیحاتم رو عبارت عرض کنم. دو سطر نگاه کنید، دو سطر و نیم. الخیار موروث بالحصص. آقایون خیار موروث به حساس یعنی چی؟ یعنی خیار ارث برده می شود به همون مقدار حصه هایی که ارث می برن. چطور پسر دو برابر ارث می بره نسبت به دختر توی مال؟ خیارم دو برابر ارث می بره. چطور مثلا مادر و پدر هر کدوم یک ششم در یه مواردی ارث می برن؟ اینجا هم یک ششم می بره. به حساس یعنی حصه هایی که سهامی که در ارث ذکر شده که هر کدوم از ورثه یه حصه ای رو ارث می برن. الخیارو موروسون بالحساس کل مال، مثل مال. مال چطور موروسه بالحساس است؟ اینجا هم همینجوره. فی ای انواع الخیار کان، فرق هم نمی کنه چه خیاری باشه، خیار عیب باشه، خیار قبل باشه، خیار شرط باشه، هر خیاری باشه ارث می برن. الا زوجه، مگر زوجه، اونم زوجه غیر ذات الولد فی الارض علا اشکاله. مگر زوجه غیر ذات ولد، اونم نسبت به زمین. تازه علا اشکالن، علا اشکالن یعنی ممکنه اونو بگیم ارث میبره، ممکنه بگیم ارث نمیبره از زمین. اقرب و هوزالک. از شما سوال میکنم دوستان، اونایی که پیش مطالعه نکردید به من جواب بدید، این زالک رو میزنید به چی؟ ارث بردن یا ارث نبردن؟ نظر بدید آقایم. اقرب و هوزالک، ارث بردن. خب اگر ارث بردنه چرا میگه الا الزوجه؟ آخه ببین گفت الخیار موروثون الا الزوجه. خب
دیگه
این فعلا آقایون من این زالک رو معنا نمی کنم. بعد از این دو تا عبارت رو ایشون میاره، یکی از فخر المحققین، یکی هم از مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد. یکی زالک رو دوستان میزنه به ارث بردن، یکیشون زالک رو میزنه به ارث نبردن. دقت میکنین؟ فعلا با همین معنایی که آقا کردم که عبارت فخر معنا کنیم، ایشون میگه الا الزوجه، مگر زوجه غیر ذات ولد نسبت به زمین علا اشکالن. اقرب هو، اقرب این عرض کنم علا اشکالن یعنی فیه وجهین دیگه، یعنی ممکنه بگیم میبره، ممکنه بگیم نمیبره. اقرب این است که ارث میبرد اگر بخرد میت به خیارن، یعنی اگر میت زمین رو خریده باشد در با خیار. لتر سمن از سمن، از خیار ارث میبره تا از سمنم ارث برده باشه. یعنی اگه میت زمین رو خریده باشه، زوجه از خیار ارث میبره تا زمین رو برگردونه و بتونه از سمن چکار کنه؟ ارث ببره. لترسه من از سمن. و قال فل ایزاه ینشعل اشکال. آقایون مرحوم فخر المحققین، حواست به من باشه، مرحوم فخر المحققین اینجا ای علا اشکالن رو ما چی معنا کردیم؟ گفتیم یعنی فیه وجهین، ممکنه ارث ببره، ممکنه ارث نبره. مرحوم فخر المحققین وجه ارث بردن و وجه ارث نبردن رو هر دو رو بیان کرده. ایشون میفرماد میدونه چرا ارث نمیبره؟ یعنی اگر بگیم زوجه ارث نمیبره رو چه حساب میگیم؟ ایشون میفرماد علتش این است که زوجه وقتی از خود زمین ارث نمیبره، پس معامله، چون آخه فرضمون این است که آقای میت زمین رو بگیر خریده دیگه، الان زمین تو ملک میته و رسیده به ورثه. خب وقتی زوجه از خود زمین ارث نمیبره، پس معامله ربطی به او پیدا نمیکنه، لذا از خیار مربوطه به زمین هم ارث نمیبره. اگر بخوایم بگیم زوجه ارث میبره، چرا بگیم ارث میبره؟ به این بیان که آقایون خیار مربوطه به مالک نیست. اینجور نیست که فقط مالک ارث ببره، نه، یه وقتایی یه شخصی مالک هم نیست اما در این حال که مالک نیست خیار داره. خیار متوقف بر ملک نیست تا شما بفرمایید زوجه که مالک نیست، مالک زمین نیست تا ارث ببره. عرض کنم مثل اجنبی، اجنبی چطور مالک نیست اما میتونه ارث ببره؟ من و شما با هم معامله کنیم اما خیارشو برای زید قرار بدیم. اجنبی مالک هم نیست اما ارث داره. به این بیان مثلا بگیم زوجه ارث میبره این خیار رو. بعد جناب صاحب عرض کنم ایزا فخر المحققین اون عبارت اقرب و هوزالک رو معنا کرده. میگه مرحوم مصنف که پدرم در قواعد باشه متفرع کرده اون مطلب قبلی رو که اگر میت زمین رو خریده باشد به معامله خیاری، اقرب این است که زوجه از خیار ارث میبرد. ذالک رو چی معنا کرده ایشون؟ ارث میبره. ها؟ چون زن حق نسبت به ثمن زمین داره، نسبت به ثمن چون حق داره لذا ارث میبره. چون اگه الان این زمین برگرده ثمن بیاد تو ملک ورثه، یکی از ورثه‌ای که از این ثمن ارث میبره خود زوجه است. گرچه آخرش میگه احتمالم داره که بگیم زوجه از خیار مربوطه به زمین ارث نمیبره، چون زن از ثمن ارث نمیبره مگر بعد از فسخ. آخه ببینید، زوجه اگر از اون ثمنم ارث میبره مال کیه؟ مال وقتی است که فسخ اتفاق بیفته. تا قبل از فسخ زوجه نه از زمین ارث دارد، کمکم کنید، نه از ثمن ارث داره. پس ارث بردن زوجه از اون ثمن متوقفه بر چیه؟ متوقفه بر فسخه. ارث بردن زوجه متوقفه بر فسخ. از اون طرف فسخم اگر بخواد متوقفه بر ارث زوجه باشد، اینجا دور پیش میاد. یعنی شما از یه طرف میگید چی؟ میگید فسخ کردن متوقفه بر ارث زوجه است، از طرفی میگید ارث زوجه هم متوقفه بر فسخ، چون تا فسخ اتفاق نیفته که ارث نمیبره که. خب این دور پیش میاد. لذا عرض کنم ایشون میفرماد اوزه همین است که بگیم مصنف یعنی قواعد درست گفته، یعنی زوجه ارث میبرد. حالا دیگه بیان چراشم عرض میکنم، نگاه کنید آرام آرام من بیاد جلو. و قال فی الایضاح ینشأ الاشکال، عرض کنم ناشی میشود اشکال، نشأت میگیره اشکال، من عدم ارثها. این من عدم رو دوستان کنارش بنویسید، وجه عدم ارث زوجه. یعنی اگر بخوایم بگیم زوجه از زمینی که خریداری شده ارث نمیبرد، چرا؟ به چه دلیل؟ میگه من عدم ارث زوجه منها، یعنی من الارض، چون از خود زمین ارث نمیبره زوجه، فلا یتعلق بها، لذا ربطی ندارد این معامله به این زوجه. لا یتعلق البیع به زوجه، بیع دیگه ربطی به زوجه پیدا نمیکنه، چون زمین رو که ارث نمیبره که. فلا ترث من خیار الارض، خیارها یعنی خیار الارض، ارث نمیبرد زوجه از خیار این زمین. این بیان این که ما بگیم زوجه ارثی از خیار زمین ندارد. و من، این من رو کنارش بنویسید، وجه ارث بردن زوجه. اگر کسی بخواد بگه زوجه ارث میبرد تو فرضی که میت خریده باشد زمین رو، به چه بیان میگه؟ میگه من ان الخیار لا یتوقف علی الملک کل اجنبی. اصلا بنا نیست طرف مالک باشه تا ما بگیم وارث خیاره. نه، میتونه مالک نباشه در این حال وارث خیار باشه، همون بیان هایی که قبلا گفتیم. مثل اجنبی، چطور اجنبی رو دوستان ما میتونیم خیار براش قرار بدیم؟ من و شما با هم معامله کنیم، خیارشو برای کی قرار بدیم؟ برای زید قرار بدیم. اشکال نداره، اینجا هم همین جوره. در واقع داره اون حرف اولی رو اشکال میکنم. میگه اولی میگفت این باید از زمین ارث ببره تا بتونیم بگیم خیار داره. میگه نه، ارث هم نبرد اشکال نداره، از زمین ارث نداره، در این حال خیار داره. دقت میکنید؟ اینم دوستان وجه این طرف. ثم فرع المصنف، این مصنف کیه آقایون؟ قواعد. میدونید ایضاح الفوائد شرح کیه؟ شرح قواعد علامه است، یعنی شرح کتاب پدرشه در واقع. میگه مصنف که پدر خود صاحب ایضاح باشه متفرع کرده. چی رو متفرع کرده؟ گفته انه لوشتر المورث بخیارن، اگر بخرد میت مورث بخیار، فالاقرب ارثها من الخیار. آقایون ببینید اقرب ذالک رو چی معنا میکنه؟ ارثها من الخیار، یعنی ذالک رو زده به ارث بردن، نزده به ارث نبردن. اقرب این است که ارث میبره زن. چرا؟ لأن لها حقا فی الثمن، به خاطر اینکه این زن درست از زمین ارث نمیبره، اما این زمینه اگر فسخ بشه معاملش برگرده و ثمن بیاد تو ملک ورثه، یکی از کسانی که این ثمن رو ارث میبره کیه؟ خود همین زوجه است. ولذا زوجه اینجا میشه ذی حق. البته و یحتمل العدم، احتمالم و یحتمل عدمه، محتملم هست که بگیم زوجه ارث نمیبره، عدم ارث بردن زوجه. اگر بگیم ارث نمیبره چرا؟ لأنها یعنی زوجه لا ترث من الثمن الا بعد الفسخ. اگر زوجه تو زمین خریداری شده بخواد ارث ببره، کمکم کنید، اگر زوجه بخواد تو زمین خریداری شده ارث ببره، کی ارث میبره؟ بعد از فسخ ارث میبره. ها، یعنی باید معامله فسخ بشه، زمین برگرده به اون عرض کنم فروشنده و ثمن بیاد تو ملک ورثه، تا اون وقت ارث ببره، تا فسخ اتفاق نیفته که ارث نمیبره. لأنها لا ترث من الثمن الا بعد الفسخ. فلو علل به ارثها، اگر علت آورده شود فسخ به ارث زوجه. آقایون علت آورده بشه فسخ به ارث زوجه یعنی چی؟ یعنی بگیم فسخی اتفاق نمیفته مگر ها در صورت ارث زوجه، یعنی بگیم فسخ متوقف بر ارث زوجه است. خب اینجا داره دور پیش میاد. دوستان بزرگوار، دور چجوری پیش میاد؟ تو اون لعنه لا ترث من الثمن الا بعد الفسخ، در واقع ما میخوایم بگیم ارث زوجه متوقف بر فسخ. ها، تو این لو علل به ارثا میخوایم بگیم فسخ هم متوقف بر ارث زوجه. خب اینجا دور پیش میاد. ها، فلو علل به ارثا داره. اما ایشون میفرماد ما این احتمال رو قبول نداریم، این دو رو قبول نداریم. ولی اصح اختیار المصنف. از شما سوال میکنم، چرا فخر المحققین میگه ما این دو رو قبول نداریم؟ کسی میتونه توضیح بده این دو مشکلش چیه؟ چجوری؟ خب بذارید من توضیح بدم ببینم آقا همینو میخوان بگن یا نه. ببینید این دور به نظر ما صحیح نیست، فخرالمحققین دور صحیح نمیدونه. چرا؟ چون ارث زوج دوستان متوقف بر فسخ فعلی معامله عرض نیست. ارث زوج متوقف بر فسخ فعلی معامله عرض، عذر میخوام متوقف هست. ارث زوجه متوقف بر فسخ فعلی معامله ارزه. یعنی چی؟ یعنی معامله ارز بالفعل اگر فسخ نشود ارثی در کار نیست. این طرف رو ما قبول داریم. اما از اون طرف فسخ دوستان متوقف نیست بر این که ثمن موروث باشه بالفعل. لازم نیست این ثمن ارث زوجه باشد بالفعل تا بتواند زوجه فسخ بکنه. همینقدر که زوجه قابلیت ارث بردن اون ثمن رو داشته باشه میشه چی؟ میشه ذی حق. آخه یه وقت شما میگی اون ثمنه باید الان بالفعل ارث زوجه باشد تا بعد بگیم میتونه فسخ بکنه. نه، میتواند اون ثمن قابلیت داشته باشه، نه اینکه بالفعل ملک ای شده باشه از باب ارث. قابلیت ارث بردن زوجه رو وقتی اون ثمن داره، ولو الان ارث زوجه نیست، اما همین میتواند برای فسخ کفایت بکنه. بگیم زن چون حق دارد که اون ثمن رو ارث ببره، میتونه تو زمین عرض کنم این فسخ رو انجام بده. پس قابلیت موروث شدن رو که زن داشته باشه، این کفایت میکنه برای ارث. لذا یک طرف این دور در واقع صحیح نیست. علی ای حال مرحوم فخرالمحققین معتقد است این دور درست نیست، برمیگرده به حرف پدر بزرگوارش، میگه ولی اصح اختیار المصنف. اختیار مصنف چی آقایون؟ همین است که در فرض شراع اقرب این است که زن ارث میبرد، در فرض شراع ارث میبرد، ولی اصح اختیار المصنف. حالا چرا؟ میگه لأن الشراع یستلزم من اهم من شیء نزله الشارع منزله جزء من الترکه و هو الثمن. به خاطر اینکه شراع زمین توسط میت مستلزم منع زوجه است، یعنی وقتی که عرض کنم میت زمین رو خرید، پول رو داد دست بایه، این مستلزم منع زوجه است از چیزی که شارع مقدس اون رو نازل منزله جزئی از ترکه قرار داده. آقایون اونی که نازل منزله جزئی از ترکه شده چیه؟ ثمن زمینه. درسته این زمین الان ملک میت نیست، ملک ورثه نیست، اما همین ثمنی که داده شده به بایی از باب این که امکانه بگو فسخ دارد. ملکیت بایی نسبت به این ثمن چیه؟ قبلا گفتیم متزلزله، در معرض انتقال به ورثه است. همین مقدار کافیست برای این که ما بگیم این نازل منزله جزئی از ترکه قرار گرفته. درسته الان جزء ترکه نیست، اما نازل منزله جزء ترکه است از باب این که ملکیتش متزلزله. فقط تعلق الخیار به ما ترسومن، پس تعلق میگیره خیار به اون چیزی که این زوجه از او ارث میبره. لذا این زمینی که اگر برگرده سمن میاد تو ملک ورثه و زوجم از اون سمن ارث میبره، این زمین توش خیار رو زوجه دارد. انتها کلام فخر المحققین. وقد حمل العباره على هذا المعنى السيد العميد الشارح للكتاب. آقایون مرحوم عرض کنم عمیدی خواهرزاده علامه حلی است. عمیدی ها، عمیدی خواهرزادش فخرالمحققین هم که پسرشه. اینا میشن چه کاری هم دیگه آقایون؟ میشه آره فامیلشه، میشه پسر عمش دیگه، میشن پسر عمه پسر دایی، درسته؟ علامه حلی میشه دایی عمیدی که در واقع خواهرزادشه. فخر المحققین میشه پسر دایی عرض کنم این عمیدی، عمیدی هم میشه پسر عمه در واقع فخر المحققین. عراین خواهرزاده مرحوم علامه است. ایشون هم تو کتابش عبارت قواعد رو هم کرده بر همین معنایی که فخر المحققین هم کرده. پس آقایون ما تا به حال دو نفر رو پیدا کردیم عبارت قواعد رو حمل کردن بر چی؟ بر قول سوم. قول سوم از اون چهار تا قول تفصیل، تفصیل اول که زمین، از زمین اگر خریداری شده باشد توسط میت زوجه ارث میبرد، اما اگر فروخته شده باشه زوجه ارث نمیبره. حالا اون چه که ما تا به حال کردیم حرف زدیم در موردش عبارت فخر المحققین و سید عمیدی بود. اینا اقربه زالک رو چی معنا کردن؟ اقربه ارث بردن. حالا یه کسی هست، اونم دوستان شارح عبارت قواعده، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فی شرح قواعد. خب ایشون عبارت قواعد رو یه جور دیگه معنا کرده. محقق ثانی این فامیلش نیستا، این فامیل علامه دیگه نیست، فامیل دور که همه با هم فامیلیم، اون خیلی دور اگه باشه همه با هم فامیلیم. عرض کنم محضرتون ایشون یه جوری دیگه معنا کرده. چی میگه ایشون؟ خوب دقت کنید. مرحوم محقق ثانی عرض کنم اون علا اشکالن رو که عبارت عرض کنم خدمت شما چیز داشت، عبارت قواعد، قواعد گفت که الا الزوجه غیر ذات الولد فی الارض، علا اشکالن دیگه. جامع المقاصد بعد از این که در بیان منشأ اشکال قواعد فرموده بود علا اشکالن، مطلبی رو به بیان ایضاح ذکر میکنه. ایشون میگه علامه حرفش اینه که اقرب و بهتر از این اشکال عدم ارث زوجه است. اقرب از این دوتا وجه این است که زوجه ارث نمیبرد، البته در جایی که میت خریده باشه زمین رو دیگه، چون گفت انشترا به خیاره. عرض کنم خدمت شما پس ارث نمیبره تا اینکه بخواد با اراده فسخ از ثمن برگشتی ارث ببره، لتر ثمن از ثمن. اما اگر میت زمین رو فروخته باشه به معامله خیاری، در اینجا اون اشکال سر جای خودش هست. یعنی اگر میت خریده باشد ارث نمیبره، اما اگر فروخته باشه ممکنه بگیم ارث میبره، ممکنه بگیم ارث نمیبره. دقت میکنید؟ بعدم جناب محقق ثانی در جامع المقاصد میگه من ذالکه رو زدم به ارث نبردن، اما دو تا شارح از شارحین قواعد که منظورش همین فخر المحققین و عمیدیست، اینا ذالک رو بردن زدن به ارث بردن. بعدم اینا رو نقد میکنه، میگه این حرف این آقایون درست نیست. تا اینجا رو بخونیم ببینیم چقدر میرسیم. واستظهر خلاف ذلک من العباره جامع المقاصد. جامع المقاصد فاعل استظهر است. استظهار کرده محقق ثانی صاحب جامع المقاصد خلاف این معنا رو، ذلک رو دوستان بزنید به اون چه که ایضاح الفواید استظهار کرده بود. خلاف استظهار عرض کنم ایضاح رو استظهار کرده از عبارت قواعد جامع المقاصد. فانه یعنی جامع المقاصد بعد بیان منشأ الاشکال علی ما یقرب من الایضاح، یعنی منشأ اشکال رو تقریبا قریب به اونچه که ایضاح گفته معنا کرده، یعنی منشأ اشکال رو مثل خود ایضاح بیان کرده. اما بعد از اون میگه چی؟ میگه قال والاقرب من هذا الاشکال عدم ارثها. آقایون معلوم میشه ذلک رو زده به چی؟ عدم ارث. اقرب من هذا الاشکال یعنی بین وجه ارث بردن و نبردن اقرب عدم ارث است. البته ان کان المیت قدشترا ارضن به خیارن، اگر میت خریده باشد زمین را به خیار. فعرادت الفسخه لترس من السمن، پس اراده کند عرض کنم تا اراده کند زوجه فسخ را و ارث ببره از سمن. خوب دقت کنید اینجا رو، من یه چیزی رو میگم علامت بگذارید. تو عبارت قواعد که امروز خوندیم داشت الا زوجه غیر ذات الولد فی الارض علا اشکال اقربه ذلک انشترا بخیار لترس من السمن، این وسط یه عبارتی رو جامع المقاصد اضافه کرد. اون عبارتی که اضافه کرده چی آقایون؟ فعرادت الفسخه. فعرادت الفسخه یعنی یک عبارتی رو انگار تقدیر گرفت. دوباره این عبارت یک سطر و نیم اخیر رو ببینید، اقرب من هذا الاشکال عدم و ارثها، تا اینجا که داشت تو عبارت قواعد الاقربو اقربه ذلک ان کان المیت قنشترا ارزن به خیارن، اینم که داشت انشترا به خیارن. بعد میگه فعرادت الفسخه لترسه من السمن، لترسه من السمن هم که باز تو عبارت بود. این ارادت الفسخ رو دوستان ماجیک فسفوری داری روش بکش، نداری یه خط دندونه دار دورش بکش، بعدن کارش داریم. دقت میکنید معنا هم اینه. میدونه چرا ایشون این عبارت رو اینجا تقدیر گرفته؟ انگار اگر ذلک رو زدیم به عدم ارث بردن با لترسه من السمن بگید جور در نمیاد، خواسته اینو درستش کنه، اینجوری درستش کرده. میگه اگر میت خریده باشد زمین رو ارث نمیبره، اقرب عدم ارث است اگر خریده باشد، تا اراده کند، تا این که بخواد اراده کنه زوجه فسخ را و ارث ببره. بر اساس این اراده فسخ ارث ببره، چون آخه نتیجه ارث نبردن که لترسه من از سمن نیست. فعرادت الفسخ رو آورده تا لترسه من از سمن رو بخواد درستش بکنه. خب اینا مال وقتی که زمین رو بگید خریده باشه یا فروخته باشه؟ خریده باشه. و اما اذا با ارزن به خیارن فل اشکال هین ازن به حاله، اما اگر میت فروخته باشه زمین رو به معامله خیاری اشکال هین ازن به حاله. اشکال هین ازن به حاله یعنی چی؟ یعنی در صورت فروش اشکال سر جای خودش هست، یعنی ممکنه بگیم ارث میبره زوجه، ممکنه بگیم ارث نمیبره. چرا؟ لأنها یعنی زوجه اذا فسخت فی هذه الصوره، فی هذه الصوره یعنی در صورت فروش زمین توسط میت، اگر فروخته باشه، اگر زمین اگر زوجه فسخ بکنه تو این صورت لم ترس شیئاً، چون فسخ که بکنه چه اتفاقی میفته آقایون؟ زمین برمیگرده تو ملک ورثه. خب به زوجه که چیزی نمیرسه که، لم ترس شیئاً، و لذا دوستان اون نمیتواند توی این خیار عرض کنم خدمت شما دخیل باشه. این شد علت ارث نبردن زوجه. دیگه دوستان علت ارث بردن رو ایشون نگفته. آخه وقتی میگه عرض کنم فل اشکال به حاله یعنی دو وجه داره، ممکنه بگیم ارث میبره، ممکنه بگیم ارث نمیبره. ارث نبردن رو علتشو گفته، اما ارث بردن رو علتشو نگفته. طبعا دوستان علت ارث بردن این است که در فرض فروش سمن در ملک میت بوده، سمن اومده به ملک کی؟ به ملک ورثه از جمله زوجه، و زوجه چون تو سمن بالفعل الان حق دارد، نسبت به خیارش هم حق داره، چون الان سمن ملک اونه، بخشیش، یعنی سهم زوجه از سمن الان بالفعل هست. اینجوری مثلا اون طرف رو هم درست کنیم. و حمل شارحان، آقای این شارحان کیان؟ فخر المحققین و سید عمیدی، پسر علامه و خواهرزادش. حمل شارحان العبارته، یعنی عبارت قواعد را، الا ان الاقرب ارثها اذا اشترى بخياره، یعنی ذالکه رو زدن به چی؟ بگید ارث بردن. لانها حين اذن تفسخ فترث من الثمن، به خاطری که زوجه در این هنگام که ارث میبره، ها حين اذن یعنی حالا که ارث میبره تو فرض خرید زمین، فسخ میکنه و ارث میبره از زمین، به خلاف ما اذا باع به خیارن، به خلاف صورتی که میت بفروشد زمین رو به خیار. ایشون محقق ثانی میگه و هوه، یعنی این که ما ذالکه رو بزنیم به ارث بردن، خلاف الظاهر، یعنی فرمایش ایضاح، بگید به نظر من محقق ثانی خلاف ظاهره. به چند دلیل؟ ایشون دوستان حداقل سه تا دلیل میاره. سوال دارید بگید تا من یکی یکی این ادله رو عرض بکنم. ما گفتیم اختلاف دیگه، اونی که دارای ولد از زوجش نیست اون حتما ارث نمیبره، اونی که دارای ولد هست محل اختلاف دیگه. من یه دلیل رو دوستان، یک خط و نیمه، من این یک دلیل رو عرض بکنم عرضم تمام. ببینید دوستان بزرگوار، مرحوم فخر المحقق، عذر میخوام، محقق ثانی گفت ذالک رو نباید بزنیم به ارث بردن، باید بزنیم به ارث نبردن. ها علتش چیه؟ به چه دلیل محقق ثانی میگه حرف فخر المحققین درست نیست؟ ایشون میدونید میگه چرا؟ عبارت قواعد رو یه بار دیگه نگاه کنید، امروز اول بحث خوندم عبارت قواعد چی بود؟ اقربه ذالک ان اشترى بخيارا لترسن من الثمن. ها ایشون میگه متبادر از کلمه ذالک تو عبارت قواعد عدم ارث بردن زوج است. میدونید چرا عدم نه ارث بردن؟ علتش این است که قبلش گفت الخيار موروثن الا الزوجه. آقایون الخيار موروثن الا الزوجه، خیار به ارث میرسه مگر زوجه، یعنی زوجه خیار رو ارث نمیبره. دوباره عرض میکنم، قبل از اقرب و هزالک چی داشت؟ الخیار و موروسون بالحساس الا زوجه. خب وقتی شما قبلش میگی خیار ارث میرسه مگه زوجه، یعنی زوجه از خیار ارث نمیبره. این کلمه الا زوجه با توجه به اینکه قبلش اومده الخیار و موروسان، ظاهرش این است که زوجه از خیار ارث نمیبره. درست شد؟ بله. اگر دوستان ما مبنای، حواستون به من باشه، اگر ما مبنای، عرض کنم خدمت شما، نه اونو دیگه نمیرسیم، فرصت ندارم بگم مبنای شیخ طوسی رو، یه خط رو ببینید. فان المتبادر ان المشار الی به قوله ذلک هو عدم الارث الذي سيقت لاجله العباره. اقرب این است که ما ذلک، متبادر این است که ذلک رو بزنیم به عدم ارث، همون عدم ارثی که سيقت لاجله العباره. ها سيقت لاجله العباره یعنی چی؟ یعنی آمده است به خاطر همین عدم ارث عبارت. از کجای عبارت ما فهمیدیم به خاطر عدم ارث اومده؟ از الا، چون قبلش گفت الخیار و موروسون الا الزوجه، یعنی زوجه رو میخواد از خیار موروسون چکار کنه؟ استثناء کنه، جداش بکنه. معناش این است که او ارث نمیبره. این دوستان دلیل اول. بالای فان المتبادر بنویسید دلیل یک، مع انه رو بنویسید دلیل دو، صفحه بعد سطر دوم و ایضا فانها پیدا کردی؟ اونجا بنویس دلیل سه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
دلیل نه میخواد اونو نرسونه، میخواد بگه که اونو ارث میبرن مگر اینکه زوجه اختلاف، یعنی که مگر اینکه زوجه